چې بل خبري مجله تاسو ته مصطفی صدیقی وړاندې کړي.
بله تشکر از شما آقای شبر، خسته نباشین. سلام و به این مجله خبری خوش آمدین. چشونی معصر به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. در این 30 دقیقه میشنوین که برخی از ناظران انتخابات افغانستان از احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد ابراز نگرانی کردند. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و شورای رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش های مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی امروز امتحانات کانکور را به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون های شبانه راه اندازی کرده. ما پیش از همه گپ ها و سخن ها قادر حبیب تازه ترین خبرها را دارد.
دو راکت بر میدان هوایی کابل پرتاب شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید آمریکا احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. نیروهای بین المللی میگویند در بمباران این نیروها در ولایت خود 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. رئیس جمهور پاکستان امروز گفت از امروز فعالیت‌های سیاسی در مناطق قبایلی آغاز می‌شود. و مهدی کروبی یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات بازداشت شدند در زندان تا مرگ لته کوب شدند. تفصیل اخبار. اردوی امریکا میگوید دو راکت بر میدان هوایی کابل پرتاب شده است اما تلفات و یا خسارات به همراه نداشته است. بریان نارنجو یک سخنگوی اردوی امریکا در افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این دو راکت امروز پرتاب شده و دومین حمله راکتی در ماه روان بر شهر کابل است. طالبان مسلح مسئولیت حمله قبلی را به عهده گرفتند. این حمله که حدود یک هفته قبل از انتخابات در افغانستان صورت می‌گیرد نگرانی‌های را در مورد وضعیت امنیتی میان مردم به بار آورده است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود آن که میپذیرد منابع نظامی تحت فشار است میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. گیتس که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت او با جنرال استنلی مکریستال قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است برای تقویت نیروها به هر آن چیزی که فکر میکند نیاز است تقاضا کند. رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا باراک اوباما به اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داده است که با آن رقم نیروهای آمریکا در پایان سال روان میلادی به افغانستان به 68,000 سرباز میرسد. نیروهای بین المللی امروز صبح طالبان مسلح را در ولسوالی اسپر زدران ولایت خوست مورد بمباران قرار دادند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو در خوست به رادیو آزادی گفته است که در این بمباران 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. کوچی ناصر سخنگوی والی خوست این واقعه را تایید کرده و گفته است که بر اساس معلومات آنها در این بمباران 5 تن از طالبان مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان در این مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 3 تن از ملکیان کشته شدند. محمد کبیر اندرابی قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح دولت روز گذشته گزمه از نیروهای پلیس را در این ولسوالی مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 3 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وی گفت یک موتر پلیس نیز در این حمله آسیب دیده است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله 8 پلیس کشته شده است. اما قمندان امنیه بغلان این ادعای طالبان را رد نموده میگوید در این برخورد با طالبان مسلح تلفات جانی وارد شده اما وی در مورد ارقام ایران نکرد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان میگوید امروز به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خود مختار قبایلی این کشور پایان داده به احزاب سیاسی در این مناطق اجازه فعالیت می‌دهد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی به سیاستمداران پاکستانی در اسلام آباد گفت که از امروز فعالیت‌های سیاسی در مناطق قبایلی آغاز می‌شود. با این ترتیب احزاب سیاسی پاکستان اجازه می‌یابند که در مناطق قبایلی که شامل 7 ایجنسی می‌شود فعالیت کنند. که این یک تلاش برای پیوستن این مناطق به حیات سیاسی پاکستان دانسته می شود. اردوی پاکستان عملیات در بخش های از مناطق قبایلی علیه طالبان و القاعده را به پیش می برد که مراکز قوی را در این مناطق ایجاد کردند. یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات 12 جون بازداشت شدند در زندان تا مرگ لتو کوب شدند. مهدی کروبی پیش از این گفته بود که برخی از اعتراض کنندگان بازداشت شده هم از زنان و مردان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقامات اتهامات قبلی او را به اساس خوانده رد کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد درباره شکنجه گفته است او بر این باور است که ادعاهایی که اعتراض کنندگان ایرانی برای دادن اعتراف مورد شکنجه قرار گرفتند باید مورد تحقیق قرار گیرد. یک مولای تندرو ایران امروز با استفاده از خطبه نماز جمعه در تهران از حکومت خواست تا فشار غرب را در زمینه رهایی یک زن فرانسوی و چندین کارمند محلی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا در تهران نپذیرد که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند. احمد خاتمی به نمازگزاران در پوانتون تهران گفت از نظام قضایی توقع دارند که با جدیت اقدام نموده به فشار غرب تسلیم نشود. ایران در یک اقدام به هدف پایان دادن به اعتراضات پس از انتخابات محاکمه های دستجمعی معترضین بازداشت شده را آغاز کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفرش به آفریقا را با دیدار از کشور کوچک کیپ ورد به پایان می‌رساند. خانم کلینتون در سفر 11 روزه‌اش از آفریقا از 7 کشور دیدن کرد که در جریان این دیدارهایش عمدتاً از حکومت‌های میزبان خواهان جلوگیری از فساد اداری، بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشری خصوصاً حقوق زنان گردید. هیلری کلینتون پیش از دیدار از کیپ ورد در جریان سفرش از کشورهای کینیا، آفریقای جنوبی، انگولا، جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا و لایبریا دیدن کرده است. مقامات چچنیا گفتند روز پنجشنبه در یک درگیری میان پلیس و افراد مسلح مظنون در نزدیکی گروزنی 4 پلیس و 2 تن از افراد مسلح کشته شدند. در یک ولسوالی دیگر چچنیا امروز 5 سرباز وزارت داخله در مبادله آتش با افراد مسلح زخمی شدند. این حملات تازه‌ترین نشانه های افزایش خشونت در جمهوریت های ناآرام شمال قفقاز روسیه دانسته می شود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات کرد و به دنبال گفتگوها در سوچی در یک کنفرانس خبری گفتند که با وجود بحران اقتصادی جهان امکان زیادی وجود دارد که هر دو کشور روابط تجاریشان را افزایش دهند. مدودف در زمینه از پایپلاین نورد استریم به عنوان مثال از همکاری میان روسیه و آلمان یادآور شد. قرار است این پایپلاین در سال 2011 فعال شود و 55 میلیارد مکعب گاز را سالانه به آلمان انتقال دهد. مرکل به خبرنگاران گفت وای در این ملاقات موضوع قتل 3 فعال حقوق بشر در چچنیا را مطرح کرد. وی گفت این نوع قتل‌ها باید محکوم شوند. مدودف این وقایع را به هدف بی‌ثبات ساختن قفقاز قتل‌های سیاسی عنوان کرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی امروز از منسک دیدن می‌کند. فیلیپ گوردون معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و ایرویشیا بلندترین مقام آمریکایی است که بعد از بیشتر از یک سال از بلاروس دیدن می‌کند. انتظار می‌رود فیلیپ گوردون در این دیدار یک روزه‌اش با مقامات ارشد حکومت و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند. و وکیل مدافع مرد لیبیایی که به انفجار طیاره بر فراز لاکربی مجرم شناخته شده است می‌گوید این مرد از استیناف در برابر حکمی که او را مجرم شناخته صرف نظر کرده است. عبدالباسط المگراهی که با جرم بمبگذاری در طیاره شرکت هوایی پان امریکن به حبس ابد محکوم شده است. این طیاره در سال 1988 در اثر انفجار بم بر شهر لاکربی اسکاتلند سقوط کرد که در کنار 259 تن از سرنشینانش 11 تن دیگر در زمین کشته شدند. در آغاز این هفته رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که المگراهی که سرطان پروستات دارد بنابر پرداخت تعویض رها خواهد شد. وکیل مدافع او گفت وضعیت صحی وی وخیم‌تر شده می رود. آنها گفتند که المگراهی دو روز پیش به استر محکمه اسکاتلند درخواست کرد تا تقاضای او برای استیناف قضیهش را از قلم بیندازد.
باز هم خوش آمدید. 6:40 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. برخی از ناظران انتخابات افغانستان از احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد ابراز نگرانی کردند. 5 روز دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش‌های مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی امروز امتحانات کانکور را به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه راه اندازی کرد.
کوشش میکنیم که در چند پوهنتون بزرگتر خود که پوهنتون ننگرهار است، هرات است، بلخ است و قندهار است، اگر خدا خواسته باشه بخیر، پوهنتون‌های شبانه را بخیر شروع کنیم.
گزارش‌های دیگر هم داریم. رادیو آزادی با شماست. چنانچه در جریان هستین، امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارد. در هر کجای افغانستان که هستین، رادیو آزادی با شماست و حال هم میپردازیم به تحولات مربوط به انتخابات. برخی از ناظران در کنار نگرانی های امنیتی در جریان انتخابات از بروز تقلب در آن ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که شاید در مناطق دوردست به پیمانه وسیع تقلب صورت بگیرد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناظران و مسئولان انتخابات میگویند امکان دارد که در انتخابات 29 اسد سال جاری در مناطق دوردست افغانستان تقلب صورت گیرد. آنها میگویند در مناطق تقلب ممکن خواهد بود که ناظران مستقل به آنجا رفته نمیتوانند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، شک و تردیدها در این مورد به دلیل افزایش یافتن که حتی در برخی مناطق که قیود به طور عنانوی بر زنان حاکم است، شمار بیشتر زنان ثبت نام کردند. یک مشاور قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید بازار سیاه فروش کارت‌های رایدهی تا حدی گرم است که آنها هم از آن قطع کارت رایدهی را خریداری کردند. ناظران انتخابات میگویند که آنها آمادن که 10% تقلب را در انتخابات 29 اسد بپذیرند. جان داد اسپینگر، رئیس بنیاد مستقل انتخابات آزاد و عادلانه، میگوید اگر تقلب تا 10% برسد باز هم میتوان تحمل کرد. آقای اسپینغر همچنان گفت توقع ندارد که انتخابات در افغانستان با معیارهای انتخابات در امریکا، فرانسه، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی برسد، اما امیدوار است که کم از کم در سطح کشورهای جهان سوم باشد. ناظران میگویند آنها از این درک نگرانند که کاندیدان بازنده و طرفداران آنها نتایج انتخابات را قبول نکنند. با گفته آنها این موضوع میتواند در افغانستان که با خشونت‌های طالبان روبروست ناآرامی‌های سیاسی را ایجاد کند. کای هاید، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، هفته پیش گفت نسبت به انتخابات سال 2004 میلادی امسال تدابیر بهتر برای جلوگیری از تقلب اتخاذ گردیده است. اما از سوی دیگر مسئولان کمیسیون انتخابات میگویند 10% مراکز انتخابات به دلیل امنیتی مسدودند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات روز پنجشنبه گفتند صدها مرکز بر روز انتخابات مسدود خواهد بود. با گفته زکریا بارکزی، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، از 7000 مرکز انتخابات 6200 آن باز خواهند بود. اما در مقابل این بار کمیسیون مستقل انتخابات در مناطق نسبتاً آرام شمار مراکز انتخابات را افزایش دادند. در انتخابات سال 2004 میلادی شمار مراکز انتخابات به 6200 می رسید، ولی در انتخابات امسال 7000 مرکز انتخاباتی مد نظرند.
از نگرانی ها در مورد احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد شنیدید. همین موضوع را تحلیل میکنیم. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی، امی لحظه از کابل با ماست. سلام و خوش آمدین به این مجله خبری رادیو آزادی. آقای مجده، 5 روز دیگه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی مانده و با نزدیک شدن این تاریخ نگرانی ها از تقلب در انتخابات به نحو افزایش یافته. شما که اوزار از نزدیک به حیث یک تحلیلگر بررسی میکنین، چه فکر میکنین احتمال تقلب در انتخابات 5 روز بعد در چه حد متصور است؟
با توجه به وضع ناامنی‌هایی که در به شکل گسترده در افغانستان دیده میشه، در جریان انتخابات حراس از این است که مبادا شرایط طوری شود که در بسیاری از این مراکز رأی‌گیری ناظران بین المللی نتوانند که حاضر شوند و عدم حضور ناظران بین المللی سببی خواهد شد که نتایجی که از انتخابات به دست نیاید در حوزه‌ها زیر سوال برد و این یک نگرانی بسیار مهم عمیق هست با توجه به اینکه بسیاری از کاندیداها حتی مستقل بودن کمیسیون انتخابات هم زیر سوال بردن.
اما طور که شما اشاره کردین، هیئت ناظرین اتحادیه اروپا از روند انتخابات افغانستان گفته که سخت میکوشد تا از تقلب در انتخابات جلوگیری کنه. تلاش های هیئت چقدر مؤثر خواهد بود؟ تحلیلتان چیست در این مورد؟
مردم امیدوار همین هستند که ناظرین بین المللی موجب این شوند که حضور با حضور خود سبب شوند که از در تقلب در انتخابات کاسته شود. به صورت کلی که نمیتوان گفت که ما انتخابات خواهیم داشت که بالکل بدون تقلب باشه، اما کاسته شدنشان مربوط به این است که تا چی حد اینا توانمندی ایره دارن که در همه جا حضور داشته باشند یا در اکثریت از این مراکز حضور داشته باشند. اما اونجوری که میدانین از طرف نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان گفته شده که حدود 300 هزار نفر امنیت انتخابات در این روز تامین خواهند کرد، اما این که واقعا اینا میتوانند مسئولیت مؤثری کار را بکنند خودش جای سوال داره. همین حالا در شمال افغانستان ما خبر از ناامنی های بیشتر میشنویم، مثلا در جایی که اونجا قبلا اصلا آرامش برقرار بوده و این خودش نشان میده که طالبان هم به صورت وسیع و گسترده در صدد این هستند که در روند انتخابات خلال وارد کنند در روز انتخابات.
با توجه به شرایط امنیتی و در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری گذشته، در مورد مشارکت مردم در انتخابات تحلیلتان چی است؟ پررنگ خواهد بود یا کم رنگ؟
مردم به مناطق مختلف است. در مناطق مرکزی افغانستان فکر میکنم که بی حضور پررنگ خواهد بود و در اونجا امنیت برقرار است و مردم آرزومندی هستند که انتخابات شرکت بکنند. در مناطق جنوب افغانستان که ناامنی ها بیشتر است و در این حال طالبا از این حالا در ارعاب مردم دست دادن و در بسیاری از مناطق کارت ها را جمع آوری کردن و همچنان تهدید کردن که اگر کسی دستش انگشتش به رنگ آلوده یافت شود باز با او را جزا خواهند داد. اینا در این مناطق من فکر میکنم که تا حد زیادی این مسائل تاثیر گذار خواهد بود بر میزان مشارکت مردم در انتخابات. اما در مناطق دیگه مثل کابل و بزرگ فکر میکنم که مردم مجال بیشتری برای شرکت در انتخابات خواهند داشت.
تشکر از شما وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود. امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه‌ترین ها در مورد انتخابات میگذارم. این هم آدرس اینترنتی ماست: www.azadiradio.com. در اینجا تازه‌ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. گزارش از ما، قضاوت از شما. یک چیز دیگه که یادم نره، فردا در برنامه زیر آسمان کبود در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت هم در مورد تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست. باز هم خوش آمده. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجله خبری با شما هستم. 6:49 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر در همین نیم ساعت میشنوید که وزارت تحصیلات عالی امروز امتحانات کانکور را به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه راه اندازی کرد. اما پیش از آن، احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش‌های مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. روزنامه گاردین به نقل از رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش داده که طالبان موافقه کرده‌اند که روند انتخابات را در ولایات جنوبی افغانستان در روز انتخابات مختل نمی‌کنند، اما او گفت در برخی از مناطق دی از موسفیدان و بزرگان قومی با طالبان به موافقه رسیدند که در روز انتخابات مشکل ایجاد نکنند. شرح بیشتر از مقیم نائب.
روزنامه گاردین بریتانیا در شماره امروزیش از قول احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر حامد کرزی نوشته است که با تلاش های او عده‌ای از قماندانان محلی طالبان موافقه کردند که در جریان انتخابات حمله نکنند و مردم را اجازه دهند که به هر کاندید دلخواهشان رای دهند. گاردین می نویسد بر اساس این موافقه سری که به میانجیگری احمد ولی کرزی صورت گرفته است، عده ای از قماندانان طالبان پذیرفتند که بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز حمله نکنند. بر اساس گزارش گاردین، یک سخنگوی ناتو هم پذیرفته است که عده ای از طالبان و برخی از مقامات حکومت افغانستان نیز در این مورد تفاهم کردند. وی گفته است که ناتو از هر موافقه‌ای که امنیت را تامین کند و زمینه اشتراک بیشتر افغانان را در انتخابات مساعد سازد حمایت می‌کند. گاردین در ادامه این مقاله نوشته است سفارت ایالات متحده آمریکا نیز از چنین تلاش‌ها حمایت می‌کند. مقامات سفارت آمریکا می‌گویند که در اجلاس رؤسای امنیت ملی در هفته گذشته نیز روی این موضوع بحث و مذاکره صورت گرفت. در گزارش گاردین آمده است که مذاکره و گفتگو با شمار زیادی از قماندانان محلی طالبان از جانب احمد ولی کرزی تنظیم و سازماندهی گردیده است. اما احمد ولی کرزی امروز به رادیو آزادی گفت که او شخصا با طالبان صحبت نکرده و نه در این روند سهم گرفته است. و افزود:
ما هیچ وقت به خبر نبکرده او نموز طالبان سر کمایده کرده.
من هیچگاه این موضوع را نگفتم و نه ما با طالبان به کدام توافقی رسیده ایم. ما گفتیم که در برخی از مناطق بزرگان قوم با طالبان به موافقه شفاهی رسیدند که در روز انتخابات مشکل ایجاد نکنند. من نه با طالبان در این مورد مذاکره و گفتگو کردم، نه با آنها قراردادی را به امضا رسانیدم و نه چنین موافقه صورت گرفته است. اما احمد ولی کرزی تایید کرد که برخی از بزرگان قوم با شماری از طالبان داخلی صحبت کردند و هر دو جانب در برخی از مناطق به موافقه رسیدند.
با کی رای می دهید؟
با کسی رای می دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، در وطن خدمت کنه.
با برنامه‌های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید در هر کجای افغانستان که هستین. ما از رادیو آزادی با شما هستیم و رادیو آزادی شما را در جریان تازه‌ترین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد میگذارم. تا دقایق دیگر در مورد 62 سالگی پاکستان براتان گزارش داریم. اما حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز امتحانات کانکور به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه را راه اندازی کرد. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند بیشتر از 6000 داوطلب در این امتحان شرکت کرده بودند و قرار است از این میان 2100 تن به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب شوند. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولین وزارت تحصیلات عالی میگویند در این دوره امتحانات کانکور بیش از 2100 تن را به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب میکنند. محمد اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بر روز جمعه در هنگام عقض امتحانات کانکور در پوهنتون کابل گفت این شاگردان در بخش‌های شبانه پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه جذب میشوند. وزیر تحصیلات عالی میگوید در این اواخر تقاضا برای شمول در پوهنتون‌های شبانه بیشتر شده و از همین رو آنان در نظر دارند در آینده نزدیک بخش شبانه را در پوهنتون‌های برخی ولایات نیز فعال سازند.
طبعا مثال بخیر کوشش می‌کنیم که در چند پوهنتون بزرگتر خود که پوهنتون ننگرهار است، هرات است، بلخ است و قندهار است، اگر خدا خواسته باشه بخیر پروگرام‌های شبانه را، پوهنتون‌های شبانه را بخیر شروع کنیم، پازیای شبانه را، مخصوصا در رشته تعلیم و تربیت به خاطر اینکه بسیاری از استادایی که معلمین هستند تا صف 12 خوندند یا تا صف 14 خوندند، این علاقمند پروگرام های لسانس هستند و معلم های لسانس اشد ضرورت از در کشور، از این خاطر است که اولین پروگرام های ما در ساحه تعلیم و تربیت خود.
با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی بیشتر از 6000 نفر به خاطر سپری کردن امتحانات کانکور در این دوره شرکت کردند که از این میان 2100 تن آنان به مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب می شوند. داوطلبان این دوره از امتحانات کانکور می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و یا مصروفیت در یکی از ادارات بیشتر ترجیح می دهند که در پوهنزه های شبانه تحصیلاتشان را به پیش ببرند. علی مرتضی و تهمینه دو تن از داوطلبان این امتحانات در مورد چنین ابراز نظر کردند.
به خاطر که ما در روزانه مشکلات اقتصادی دامنگیر ما سک نمیتونیم روزانه درس بخونیم و به خاطر ما شبانه انتخاب کردیم.
اسم من تهمینه است و امسال ما که امتحانات سپاری کردیم بسیار تا به حال خوراکی استیم. سوالاتم خوب بود و درست راهنماییم شد. مورد علاقه ما خب پنزه حقوق است، اما چون شاگردای زیاد تقاضای پنزه دارن ما فعلا ادبیات انتخاب کردیم انتخاب اولم، چون از طرف روز مصروفیت داشتیم و مشکلات در خانه از خاطر شبانه را انتخاب کردیم.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی بیشتر از 300 تن از دختران نیز در امتحانات کنکور شبانه ثبت نام کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در حال حاضر پوهنزه‌های ادبیات، حقوق، ژورنالیسم، شرعیات، علوم اجتماعی و اقتصاد در پوهنتون‌های شبانه افغانستان فعال است و داوطلبان میتوانند در کنار وظیفه تحصیلات خود را نیست در این بخش ها دنبال کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
امیدواریم در پوهنزه های دلخواهتان کامیاب شوین. 6:56 دقیقه به وقت کابل است و حالا هم سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که پاکستان امروز 62 ساله شد. مقامات پاکستانی در جریان تجلیل از این روز گفتند که تروریستان نمیتوانند آزادی آنان را سلب کنند. آنان همچنان افزودند که علیه تروریسم در هر نقطه پاکستان مبارزه خواهند کرد. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز جمعه به مناسبت جشن استقلال پاکستان تایی سخنرانیش به ملت پاکستان گفت که آنان خواستار روابط نیک و همه جانبه با کشورهای همسایه می باشند. گیلانی اضافه کرد که یک افغانستان مستحکم به نفع پاکستان بوده و همچنان آنان آرزومند هستند که با هندوستان نیز روابط را مستحکم و بهتر برقرار نمایند. صدر اعظم پاکستان به این سخن نیز اشاره کرد که تروریستان تلاش می‌ورزند تا پاکستان را در جهان به نام یک کشور بدنام معرفی نمایند، ولی آنان موفق نگردیدند و با شکست بزرگ روبرو گردیدند. یوسف رضا گیلانی اضافه کرد
این کا ظلم و ستم اور باربریت کا شیوا آخر کار
تروریستان ظالم و دهشت افغان در مقابل عزم و اراده متین ما مجبور به شکست گردیدند. تاریخ همه شاهد این سخن است که ظلم پایان می‌یابد و ظالم شکست می‌خورد و مظلوم حق خیش را دوباره به دست می‌آورد. در این حال در شهر پشاور و شهر منگوار سوت ایالت سرحد نیز به مناسبت بزرگداشت از 62مین سالگرد تأسیس پاکستان مجالس و محافل دایر گردیده و مقامات بلندپایه حکومتی پاکستان سخنرانی ها نمودند. قمرالزمان کایر وزیر اطلاعات پاکستان در شهر منگوار طی سخنرانیش چنین گفت: بعد از شکست خوردن تروریستان اکنون ما نه تنها در سوات و ملکند بلکه در سایر نقاط پشتونخوا و سراسر پاکستان بر ضد این نوع افراد قیام می نماییم. ما در خاک خیش افرادگراهی را ریشه‌کن می سازیم. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین نیز طی سخنرانیش اظهار داشت: بعد از مرگ بیت الله مسعود، ملا فضل الله و تروریستان طرفدارش نیز محفوظ نخواهند ماند. وی اضافه کرد:
مونگ دی جوندی بلرون و اولادی، مونگ دا خلق و اولادی چی چبا چه نکلی دی، مونگ دا احمد شبا با اولادی.
ما فرزندان پدران زنده می باشیم. ما فرزندان آن کسانی هستیم که حکومت داری نمودند. ما اولاد احمد شایع بزرگ می باشیم. ما با جرأت و همت خیش تاریخ خود را زنده نگه می داریم و تروریستان را از این خاک نیست و نابود می سازیم. پاکستان که در سال 1947 میلادی از هند جدا گردید اکنون به پیمانه وسیع شکار تروریسم گردیده است، ولی مقامات حکومتی پاکستان پیهم میگویند که آنان حاضرند که به هر قیمتی که باشد کشور خیش را از چنگ تروریستان آزاد خواهند کرد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. و باید بگویم که امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارد. راستی یادم نره که برنامه هفتگی زیر آسمان کبود ما فردا در ساعت 3 تا 5 به طور زنده نشر میشه و در این برنامه در مورد انتخابات 29 اسد گپ میزنیم. در هر کجای افغانستان که هستین رادیو آزادی با شماست. هم آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. تا فردا هفت صبح که باز هم با شما خواهیم بود، من مصطفی صدیقی با شما خداحافظی میکنم.